أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند فرمودند که در استصحاب فرقی نیست که مستصحب خودش موضوع اثر باشه یا موضوع اثر یک کلی باشه که بر مستصحب ما منطبق باشه به نحو انطباق طبیعی و فرد یا به نحو انطباق مثلا امر انتزاعی و به نحو محمول خارج محمول تعبیرشون این هست. و ایشون می‌فرمایند که به دلیل اینکه چون در خارج غیر از اون فرد شیئی موجود نیست و غیر از اون منشأ انتزاع شیئی موجود نیست، بنابراین استصحاب فرد برای اثبات اثر کلی مثبت نیست، استصحاب منشأ انتزاع و استصحاب امر انتزاعی برای ترتیب اثر منشأ انتزاع اصل مثبت نیست. خب اینجا یه مقداری کلام مرحوم آخوند برای ما نامفهوم هست. ببینید اینجوری که اصل بحث اصلا از کجا ناشی شده بود، از بحثی که در حاشیه رسائل مطرح بود، از بعض الاعاظم من المعاصرین مطلبی رو نقل میکنه. نمیدونم مراد از بعض الاعاظم من المعاصرین کیه. این بعض الاعاظم من المعاصرین در استصحاب موضوعات خارجیه که اثر برای عناوین کلیه هست شبهه کرده بود که خود این موضوعات خارجیه اثر نداره، اثر مال اون عنوان کلیه. خب مرحوم آخوند اونجا این اشکال رو مطرح کردند که نه، اون عنوان کلی و این موضوع خارجی متحد الوجود هستند، اتحاد وجودی دارند، بنابراین اینها مثبت نیست. تو کفایه همون رو ادامه داده ولی با یه تفصیل. بحثی که اینجا هست همون بحث حاشیه است با تفصیلی که داده. اون اشکال رو در یک مورد پذیرفته که مثبت هست، در جایی که اون محمول به ذمیمه باشه، ولی در جایی که اون محمول از مرتبه ذات موضوع انتزاع شده باشه یا به ملاحظه بعضی از عوارض خارجی که به اصطلاح خارج محمول تعبیر میکنن از ذات انتزاع شده باشه، اون رو اشکال رو نپذیرفته. و بعد مثال هم میزنه، میگه که ملکیت و قصدیت اینها عناوین انتزاعی هستند که در خارج چیزی ندارن جز منشأ انتزاعشون. ببینید ما، حالا من به جای ملکیت کلمه مملوک رو به کار میبرم، میگم این خانه، حالا مالکیت تعبیر کنم که شاید راحت تر باشه. من مالک این خانه بودم، مالکیت من برای خانه، این یک عنوان انتزاعی هست. اینجا من چی رو میخوام استصحاب کنم؟ یه ابهامی که اینجا وجود داره این هست که اصل شبهه‌ای که اونجا بود این بود که شخص موضوع خارجی رو میخواد استصحاب کنه، حکمی که بر کلی بار شده بود رو میخواد بار کنه. مثلا مالک النصاب یجب علیه الحج، یجب علیه الزکات. مالک النصاب یجب علیه الزکات. من قبلا مالک النصاب بودم، نمیدونم الان مالک النصاب هستم، استصحاب میکنم مالکیت نصاب خودم رو، میخوام نتیجه بگیرم، پس حج بر من واجبه. یه موقعی اولا اینکه ملکیت انتزاع نمیشه مگر از اون منشأ انتزاعش، منشأ انتزاع مالکیت من اون افراد که نیستن، که اون بحثی که بود بحث این هست که افراد تک مالکیت من، مالکیت جزئیه، این رو بخوایم استصحاب کنیم برای ترتیب اثر کلی مالکیت نصاب. این که من مالک نصاب باشم، ایشون که نه، من مالک نصاب باشم رو، این رو امر انتزاعی گرفته، مالکیت نصاب کلی رو منشأ انتزاع گرفته. چه ارتباطی داره مالکیت نصاب برای من؟ ناشی از اعتبار اغلایی است که اغلا کردن به اینکه کلن مالک النصاب یجب علیه الزکات. اون چه ارتباطی به این داره که کلی مالک النصاب؟ یعنی بحث سر این بود استصحاب موضوع خارجی برای ترتیب اثر عنوان کلی. اینجا شروعش همینه، انه لا تفاوت فی الاثر المترتب، شما درد نکنه، فی الاثر المترتب علی المستصحب بین ان یکون مترتبا علی به واسطه شیء او به واسطه عنوان کلی ینطبق و یحمل علی الحمل الشایع و یتحد معه وجودا کان منتظرا مرتبه ذاته او ملاحظه بعد عوارضه مما هو خب خارج المحمول. خب این رو تعبیر کرده، بنابراین اثر مال اون عنوان کلیه، مستصحب ما مصداقی از اون عنوان کلیه. اینجوریه ایشون میگه، اینکه ما بخوایم با استصحاب مصداق اون عنوان کلی اثری که مال عنوان کلیه بار کنیم، این مشکلی نداره، چون این عنوان جزئی باید ادامهش این هست، عنوان جزئی رو امر انتزاعی گرفته، اون عنوان کلی و منشأ انتزاع گرفته. چه ارتباطی به منشأ انتزاع و یه حرفا داره؟ یعنی چی این بحثا؟ مثلا من متوجه درسته ملکیت و قسمیت عنوان انتزاعی هستن، ولی انتزاع چیز دیگه میشه، اصلا ربطی به که ملکیت جزئیه از ملکیت کلیه انتزاع میشود. مثلا اینی که من مرحوم آخوند یه مقداری مسیر بحث تو این کفایه اصلا چیز شده، تغییر کرده و امثال اینا، چون برعکس نه، هیچ کدومشون از اینا انتظار نمیشن، ملکیت از اون اعتبار انتظار میشه. حالا یه توضیح من اینجا بدم، ببینید ما ملکیت شبیه من مثالی بر متصور بودن بزنم تا این عنوان های انتظاری روشن بشه. شما وقتی یک شیء رو تصور میکنید، تصور یعنی حضور و صورت شیء به ذهن، تو ذهن شما یک عنوان واقعی تحقق پیدا میکنه، اون عنوان که حضور صورت اون شیء خارجی در ذهن شما میاد، اون شیء خارجی به یک وصفی متصف میشه، وصف متصور بودن یعنی چیزیست که صورتش در ذهن من متصور نقش بسته است. وقتی من تصور میکنم اون شیء خارجی رو، یه وصف حقیقی به اون که اضافه نمیشه، که تغییر در اون عنوان خارجی ایجاد نمیشه. با این که تغییر ایجاد نمیشه، یک وصفی که صحت حمل داره و نمیشه اون رو سلب کرد از موضوع، بر او منطبق میشود. هاوشه متصوری، درست دیگه، هاوشه. این متصور بودن او وصفی هست که انتزاع شده از تصور من، یعنی به تبع تصور من یک وصف بر اون شیء خارجی منطبق میشه. این رابطه عنوان انتزاعی و منشأ انتزاعه. عنوان انتزاعی متصور بودن شیء خارجیه، منشأ انتزاعش هم تصور من هست، که خود چیز مختلف هستن. یعنی منشأ انتزاعش در ذهن منه، عنوان انتزاعیش وصفی هست که به اون شیء خارجی منطبق میشه. عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع بر هم دیگه حمل نمیشن. ایشون عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع رو بر هم حمل کرده، در حالی که عنوان انتزاعی تصور من است، متصور بودن اون شیء است، منشأ انتزاعش تصور من است. متصور بودن او رفت به این دو تا چیز مختلف هستن، به هم دیگه حمل نمیشن. ایشون تعبیرش این هست که لا تفاوت فی الاثر المترتب علی المستثر بین ان یکون مترتبا علی بلا واسطه شیء او به واسطه عنوان کلی ینطبق و یحمل علی بالحمل الشایع. این عنوان کلی بر مستصحب ما حمل می شود به عنوان شایع، به حمل شایع، و مستصحب ما عنوان انتزاعی است. اون چیزی که اون عنوان کلی منشأ انتزاعی است که حمل می شود بر این عنوان انتزاعی. منشأ انتزاعی که بر عنوان انتزاعی جا حمل نمی شه که. ملکیت از اون اعتبار عقلای انتزاع شده. عقلا که اعتبار می کنن، این من به مالکیت متصف می شوم. من که مالک می شوم، یک وصف حقیقی در من تحقق پیدا نمی کنه. عقلا من رو مالک فرض کردن. یعنی اون اعتبار عقلایی منشأ می شود که من بشم مالک، اون شی بشه مملوک. مالکیت من و مملوکیت من عناوین انتزاعی هستند که از اعتبار عقلا انتزاع میشن. اعتبار عقلا و وصف مالکیت من و مملوکیتش هم که به هم حمل نمیشن که. ایشون اینجوری تعبیر کرده. و بعد عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای خویی همین معنایی رو که مرحوم آخوند آوردن کنده پذیرفته که این عنوان انتزاعی هست و منشأ انتزاع هست، و بعد بحث رو که داره دنبال میکنه از زاویه دیگه بحث رو، اشکال رو دنبال میکنه. حالا عبارت آقای خویی رو من بخونم تا چی؟ اشکال کرده، ولی میخوام اصلا اصل مطلب رو تصویر کرده. اون چیزی که من میخوام بگم اصلا کلام مرحوم آخون اصل مطلبش بر مقابل تصویر نیست.
ملکیت خارجی جزئی فعلیت همون ملکیت کلیه.
ملکیت کلی اون خودش هم عنوان انتزاعیه. ملکیت ملکیت کلیه و ملکیت جزئیه هر دوش عنوان انتزاعی هست. منشأ انتزاعشون اون جعله، دقتی نکنید. این دوتا اینجور نیست که جعل به معنای اون جعل کلی نیست. حالا اینو در جعل و مجهول من یه بار دیگه تو اون عملیات جعل منشأ انتزاع هر دوشه. حالا اینو من بعدا دیگه توضیح میدم، اجازه بدید بحث جعل و مجهول رو وارد نشید، فعلا خودش یه پیچیدگی داره که خب
اگر اون رو معقول بودن کان منتظرن ان منظور بزاده یتعدو
آره دیگه مستصحب با اون عنوان کلی یتعدو معه وجودن
حالا کان المستصحب منتظرن ان مرتبت ذاتی
بله کان چیز نه کان این عنوان کلی منتظرن ان مرتبت ذات این مستصحب او به منشأ انتزاع نه نه ببینید ما در واقع عنوان انتزاعی رو استصحاب میکنیم تا اثری که مال منشأ انتزاع هست وارد کنیم چون عنوان انتزاعی تحقق خارجی ندارد مگر به منشأ انتزاعش بعدش هم میگه دیگه کما ان الارضی کل ملکیت و القصویت و نحوه ما لا وجود له الا به معنا وجود منشأ انتزاعه فالفرد او منشأ انتزاع فی الخارج هو عین ما رتب علیه الاثر اثر مال منشأ انتزاعه ما عنوان انتزاعی رو بار استصحاب میکنیم تا اثر رو که مال منشأ انتزاع هست بار کنیم عنوان انتزاعی رو جزئی گرفته عنوان انتزاعی و با منشأ انتزاع متحد دانسته متحد در وجود دانسته فرموده که اون منشأ انتزاع بر عنوان انتزاعی حمل میشه محمول بر عنوان انتزاعی یعنی که اینجور نیست آقای خویی همین عبارتهای آقای مرحوم آخوند رو آورده
ملکیت
کلیه که اغلا اعتبار
کردن
این هم دوان میشه دیگه
این
ایشون میگه که افسانی جریان میگه مرحوم آخوند دومین موردی رو که میگه مثبت نیست جریان الاستصحاب فی منشأ الانتزاع فتترتب علیه الاحکام المترتبه علی الامور الانتزاعیه جریان الاستصحاب فی منشأ الانتزاع و تترتب علیه الاحکام المترتبه علی الامور الانتزاعیه این برعکسه شده و هی الامور التي ليس بهذا شيء في الخارج و يعبر عنها بالخارج المحمول كالملكيه و الزوجيه فان الاثر الشرعي و ان كان اثرا للامر الانتزاعي الا انه حيث لا يكون به ذائه شيء في الخارج كان الاثر في الحقيقه اثرا لمنشأ الانتزاع ما مفهومی شکلی نداره بعد این در دقیقا برعکسشون تعبیر کرده بعدن بعدن که میاد تحقیق کنه تشقیق و شقوق کنه تو تشقیق و شقوق یه موردش رو استصحاب رو در امر انتزاعی جاری میکنه برای ترتیب اثر منشأ انتزاع یه موردش استصحاب تو منشأ انتزاع جاری میکنه برای ترتیب اثر در امر انتزاعی ببینید اما ما ذکره و فی المورد ثانی فان کان المراده من ان الاستصحاب یصح جریانه فی الفرد من الامر الانتزاعی لترتیب اثر الکلی علی فیصح استصحاب ملکیت زید لمال لترتیب اثر ملکیت الکلیه من اینجا بعد ادامش من کان مراده ان الاستصحاب یجری فی منشأ الانتزاع و یترتب علیه اثر الامر الانتزاعی الذي يكون لازما له على فرض بقائه فهازا من اوضع مصادیق الاصل المثبت. حالا فاذا علم به انان مثالی که زده فاذا حالا صرف نظر این که این با کلام هم آخوند متفاوته، ببینید چجوریه. فاذا علم به ان وجود جسم فی مکانن، به انش زیادیه، فاذا یا علمنا به وجود جسم، فاذا علمنا به وجود جسم فی مکان ثم علمنا به وجود جسم آخر فی اسفل من المکان الاول مع شک فی بقای الجسم الاول فی مکانه لم یمکن ترتیب و آثار فوقیته علی الجسم الثانی باستصحاب وجوده فی مکانه الاول. خب ایشون میگه که وجود جسم در یک مکان رو بدانیم، بعد بدانیم یک جسم دیگری پایین تر از اون هست، مع شک فی بقاء الجسم الاول فی مکانه. لمیوم که ما بگیم که این جسم اول اگر موجود باشه الان بالاست، استصحاب کنیم وجود جسم اول رو تا اثبات کنیم بالا بودنش را. لم یمکن ترتیب و آثار و فوقیتهی علی الجسم الثانی به استصحاب وجودهی فی مکان الاول فانه من اوضح انها الاصل المثبت. ایشون اون مسبب اون وصف موصوف رو منشأ انتزاع گرفته، وصفش رو عنوان انتزاعی گرفته، موصوف رو منشأ انتزاع گرفته، وصفش رو عنوان انتزاعی گرفته، بعد مستصحب رو منشأ انتزاع گرفته برای ترتیب اثر امر انتزاعی که دقیقا برخلاف فرمایش منوما خونده. علاوه بر این که اصلا این یعنی چی؟ جسم منشأ انتزاع فوقیته، فوقیت به جسمیت کار نداره، فوق بودن یک خصوصیت واقعیه هست که اینجور نیست که اگر جسم موجود باشد حتما باید فوق باشه، فوقیت از وجود جسم انتزاع نمیشه، از یک حالت خاصی در جسم انتزاع میشه، اصل وجود میشون اون چیزی که میخواد استصحاب کنه، اصل وجوده، وجود شی منشأ انتزاع فوقیت نیست، فوقیت یه ویژگی خاصی در جسمه. این یه نکته. خب حالا صبر کنید، اگر مراد ایشون این هست که میگه این اینجا یه چیزی داره که ما این جسم قبلا بالای اون جسم قبلی بود، اگر اینجوری که ایشون تصویر کرده و الان استصحاب میکنیم هنوزم بالاست دیگه، دیگه لازم نیست استصحاب کنیم وجودش رو تا اثبات بالایی رو بکنید. مثال این نیست، مثال چیزی هست که در مثال دومشون مطرح کرده که در خود بالا بودن نتونیم استصحاب کنیم. شی توی یه مکانیه، اون موقعی که اون تو اون مکان هست شی دومی پایین نبوده، الان شی دوم در پایین قرار گرفته، به طوری که اگه الان اون باقی باشه بالای اینه، بالا بودنش استصحاب نفس بالا بودن رو نمیتوانیم بکنیم، یعنی بالا بودنش در فرض بقا فقط هست ولی در فرض حدوث بالا بودنش نیست، به خاطر همین استصحاب فوقیت رو نمیشه نمیتونیم بکنیم. استصحاب فوقیت اینه که میخواییم استصحاب منشأ انتزاع رو بکنیم برای اینکه ترتیب اثر امر انتزاعی رو بدیم. این خب مثبت است، درست هم هست، ولی این تعبیری که اینجا کرده این شکلی نیست. مثال بعدی که زده مثال بهتری هست، میگه که تشویش این که با کلام مرحوم آخوند اصلا جور در نمیاد. بعدش هم ادامهش هم ببینید: و کذالک لا یمکن اثبات زوجیت امرأة خاصت لزید ما شک فی حیاتها و این علم انها علا تقدیر حیاتها تزوجت بهی یقینا. این درسته اینجا، چون فرض این هست که قبلا زوجیت تحقق نداشته، میگیم این آقا اگه باقی باشه حتما با این ازدواج کرده، چون اگر به این شکل نباشه خب استثناء زوجیتشو میکنیم دیگه، از قبل دیگه نیازی به این چیزا نداریم، پیشوندن ها و همسالی رو نداریم، استثناء زوجیتشو بکن تموم شد دیگه. این که ایشون فرض کرده استثناء حیات زید برای اثبات زوجیت زید نسبت به امر، خب این مثبته، درست هم هست مثبته. نکته‌ای که میخوام اینجا بگم اون اینه که حیات زید، یعنی این تو این مثال این مقدار روشن‌تره، حیات زید منشأ انتظار زوجیتش نیست که، زوجیت از اون صیغه‌ای که خونده میشه و اعتبار عقلایی که در اثر اون صیغه موضوعشون صیغه خونده شده و امثال اینا، حیات زید که منشأ انتظار اون نیست. البته مرحوم آخوند همین رو دانسته، اشکال من به مرحوم آخوند همینه که شما چطور منشأ انتظار و عنوان انتظایی رو موضوع و محمول گرفتید، منشأ انتظار رو موضوع گرفتید، عنوان انتظایی رو محمول بر موضوع گرفتید. در این چه مثالی مثل زوجیت که هست، زوجیت از اون موضوعشی که انتظا نشده، زوجیت از اعتبار و غلایی انتظا شده، ربطی به این موضوع نداره. شما میخواهید استثناء بقای موضوع بکنید برای اینکه اون حکمی که مترتب بر زوجیت هست بار کنید، این حرفا نیست که. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، این تعبیری که مرحوم آخوند داره که اینا نمیدونم امر انتظاعی و منتظه و این حرفا، ربطی به این بحثا نداره. مرحوم آقای خویی ابتدا حالا جریان الاستثناء فی منشأ الانتظاع فی الاحکام المنتظره امور الانتظاعی، با وجودی که عکس فرمایش آخوند هست، ولی خب بالاخره شبیه حرف مرحوم آخوند به یه معنا هست، ولی نحوه تطبیقش هم شبیه حرف مرحوم آخوند هست، ولی چطورشون این رو امر انتظایی گرفته، حیات زید رو منشأ انتظاع زوجیت دانسته، اینا چه ارتباطی دارن؟ حیات زید چجور منشأ انتظاع زوجیتش هست؟ اصلا عرض کنم خدمت شما،
منشأ
انتظاعش این سیغه‌ایه که تعلق گرفته به زید و اون همسرش مثلا. نه، یه اعتبار موضوع عنوان منشأ انتظاع دیگه، منشأ انتظاع چیزی هست که اوغلا جزء موضوعش هم این نیست، اوغلا در مورد این مطلبی رو مطرح کردن، در مورد این رو به وصف زوجیت متصف کردن، اعتبار کردن، اعتبار درباره این اعتبار کردن، یعنی درباره زید این زوجیت رو انتظا کردن، ولی اون چیزی که منشأ انتظا هست اعتبار عقلایی هست، که اعتبار عقلایی یک امری هست که در مصب بهش خود عقلا هستند و در
حیات زید جزء اخیر علت تامه فرض نکردن، اون میگه که ولی نوده من نها علا تقدیر حیاتها تذب وجد فهی یقینا.
نه، بحث سر اینا نیست. ببینید بحث سر این هست که، یعنی دو تا نکته میخوام من مطرح کنم، یکی این که اصلا این که اینا رو بحث عنوان انتظاعی و منشأ انتظاع این حرفا رو پاش وسط کشیدن، این حرفا چیه؟ به اون موضوع که منشأ انتظاع وصفی که بر او عارض میشه نیست، ربطی به اون نداره، یه نکته. نکته دوم، حالا نکته اصلی تر اینه که حالا صرف نظر حالا همه این بحث با اصل بحث رو بذارید دنبال کنید. ببینید ما دو تا مرحوم آخون اینجا تفصیل قائل شده بین این که ما بخوایم استصحاب زوجیت زید رو بکنیم یا استصحاب اسودیت زید رو بکنیم. گفته اگر استصحاب زوجیت زید رو بخوایم بکنیم این مثبت نیست، ولی استصحاب اسودیت زید رو بکنیم این مثبته، در حالی که هیچ فرقی بین این دوتا نیست. به یک معنا هر دوشون مثبته، به یک معنا هیچ دوشون مثبت نیستن. یعنی حالا اینجوری تعبیر بکنم، به یک معنا در هر دو استصحاب میشه کرد بدون دغدغه، به یک معنا در هیچ کدومشون استصحاب نمیشه کرد. یه موقعی زید قبلا زوجه بوده، الان نمیدانیم هنوز زوجه هست یا زوجه نیست. خب اینجا حالا به جای اینکه شما استصحاب حیات زید بکنید، استصحاب حیات زید زوجه، زید متصف به زوجیت بکنید، بگید از زید المتصف به زوجیه موجودن به نفع قضیه کانه تامه یا کانه ناقصه. زیدون کان زوجن والان کما کان، به نفع کانه تامه کانه ناقصه فرق نداره. زیدون زوج، زیدون زوج سابقن یکون زوجن لاحقن، یا زیدون کان زوجن سابقن والان کما کان، در جایی که این وصف برای این موضوع از قبل بوده باشه. همین در مورد اسود هم میتونیم بگیم، میگیم زیدون الاسود کان موجودن والان کما کان، زیدون کان اسود سابقن والان کما کان. اگر نه، این رو اون اسودیت و اون زوجیت در سابق بر زید نبوده، اگر زید موجود باشه الان اسوده، اگر زید موجود باشه الان زوجه است. اینجا این دوتا قضیهی که ما داریم رو نمیشه استصحاب کرد. زیدون الاسود کان موجوده، نه قبلا زیدون الاسود نداشتیم. زیدون کان اسود، نه قبلا که اسود نبود. زید اگه موجود باشه الان اسوده، زید اگه موجود باشه الان زوجه. این مفروض دیگه استصحاب بکنیم وجود زید رو، بگیم زید اگه الان موجود باشه زوجه است، زوجه اسوده، در هر دو مفروضه. یعنی اگر اون وصفی که بر این موصوف عارض شده در زمان سابق هم موجود بوده، میتونید استصحاب رو، نمیخوام بگم استصحاب زید بکنید بخواید اثبات کنید که به وصف زوجیت الان متصفه، نه، استصحاب زید عالم بکنید، زید زوجه بکنید، زید زوج بکنید، زید متصف به زوج، یا استصحاب زوجیت و زید به نفع کانه ناقصه بکنید، یا استصحاب زیدون الاسود به نحو کانه تامه، یا استصحاب اسودیت زید به نحو کانه ناقصه. جایی که در حالت سابقه این شی به اون وصف متصف شده باشه، استصحاب این شی رو میشه کرد. و اصلا اون نکته‌ای که اون بنده خدا شبهه کرده بود در همین جا بود. بحث اون بنده خدا این بود، یعنی اون توش حاشیه که رسائل توجه بفرمایید، این که ما موضوعات خارجی رو استصحاب میکنیم، موضوع خارجی زید نیست که استصحابش میکنیم، میگیم زید عالم قبلا موجود بود، عالمیت در زید موجود بود، نمیدونیم هنوز عالم هست یا عالم نیست، استصحاب بقای عالمیت میکنیم برای اینکه اثر عنوان عالم رو بار کنیم. استصحاب زید که نمیخوایم بکنیم برای اینکه بگیم زید اگر الان موجود بوده عالم بوده. شما مسیر بحث رو توجه بفرمایید، مسیر بحثی که تو کفایه تو حاشیه رسائل بوده، تو کفایه مثل اینکه منحرف شده، به یه جای دیگه مسیر کشیده شده، یعنی اگر اینجوری که مرحوم آی خوین هم تصویر میکنن، خلاصه کلام اگر ما استصحاب رو این شکلی میخوایم بکنیم، استصحاب موضوع متصف به محمول یا استصحاب این که این محمول برای این موضوع هست، این رو بخوایم استصحاب کنیم به نحوی که حالت سابقه هم داشته باشه، خب در هر دو میشه، هیچ کدومش هم مثبت نیست و مجرد این که اون اثر ما رو کلیه، یعنی اون اشکالی که اونجا تو حاشیه رسائل مطرح بود، این که اون اثر ما رو کلیه مهم نیست، چون کلی اثر مال افراد میره. این که ما میگیم زید عالم واجب الاکرامه، اون که اکرم العلماء رو به نحو کلی گفته شده، اکرم العلماء یعنی این عالم اکرام کن، این عالم اکرام کن، این عالم اکرام کن، به عدد افراد عالم حکم منحل میشه، جایی که حکم به نحو مطلق الوجودی و انحلالی باشه که اینجوری باید در نظر گرفت. خب یعنی اون مشکلی که در حاشیه رسائل وارد شده، اون مشکل با مشکلی که تو کفایه که انگار بحث داره دنبال میکنه گویا عوض شده. نمیدونم رسائل کفایه اینجا چرا این شکلی بحث ادامه پیدا کرده. خلاصه کلام این هست که این تفصیلی که مرحوم آخوند در رسائل در کفایه مطرح میکند، ما نفهمیدیم این تفصیل یعنی چی. حالا این اجمال قضیه. البته ما حالا شنبه و یک شنبه که تعطیل هست، ما دوشنبه انشاءالله خدمت دوستان هستیم. این بحث رو بعضی از آقایون، آقای صدر یه جورایی دارن، آقایون دیگه جورایی دیگه دارن، این رو هم انشاءالله کلامات آقایون دیگه رو هم اینجا کلام برنامه آقای، اگر فردا کلام برنامه آقای صدر در همین جا رو ملاحظه فهمید، کلاس راهنما این رو دنبال میکنیم، مباحث الاصول رو ملاحظه بفرمایید که تو کلاس راهنما انشاءالله بحث آقای صدر رو هم ببینید. خیلی بحث از مسیر خودش منحرف شده، یعنی اینقدر بحث نیاز داشت، من چون یه مقدار اصطلاحات اینجا زیاد داشت و نیاز داشت این اصطلاحات معنا بشه و امثال اینها، وارد این بحث شدم. الا خیلی اونجوری که باید شاید بحث جالب توجهی شاید نباشه.
زید
اسود رو فرمودید، زید با اسودیتش برای استفاده
داشته
چون اساس خودی بعضی که میخوان اثری که بر عنوان اسود مثلا توشه. خب
زید
اسود وجودن با عنوان اسود
اون طبیعتش یکیه. یکی نیست چون محموله به زمین است.
نه یکیه. زید
اسود
نه محموله، نه
ولو چی
در
مفیه
یکیه.
یه
مثال
میزنم که واقعا محموله به زمینه.
نه محموله، ولو محموله به زمینه باشه اونش مهم نیست. به هر حال زید اسود اثری که برای اسود هست برای همه اسود ها هست، همه اسود هایی که به لحاظ سوادی که برش هست به وصفی متصف بشن اثر مال این اسوده.
استصحاب میکنید سوادی که در ضمن زیده؟
نه اثر مال اسوده، اثر مال اسود هست، مال همه افراد اسودی که به جهت اسودیت به این وصف متصف میشن. یعنی رابطه بین اسود کلی و افراد اسود شبیه رابطه طبیعی و فرده، یعنی فرق نداره بین این که
اون هازل اسود رو
هازل
اسود
بخواید، بله هازل اسود رو به ماه و اسود میخواییم استصحاب کنیم برای این که اثری که مال کلی اسود هست بار کنیم. اثر کلی اسود اثر مال هازل اسوده.
چه معمول به زمین باشه چه خارج معمول باشه
هیچ فرق نمیکنه،
اتحاد کلی و فرد
اون فرد هست. بله هست اینه. هیچ چه فرقی داره اینجا؟ این تفصیلات اصلا
با بحث رسول یه بحث
نه
تفصیل جا نداشته
به یه معنا. نه میخوام بگم اگر مرادشون همون بحث هست تفصیل جا نداشته، اگر مراد این بحثی است که آقای خویی مطرح میکنن خیلی دور از وادیه. آقای خویی هم دو جور معنا میکنن، یه جور میگن که میخواییم اثر اسود رو بر اسود جزئی بار کنیم که تفصیل جا نداره. اگر معنای دیگه‌ای که مطرح میکنه، این دو معنایی که میخوام بگم، معنای دومی که اگر باشه خیلی دور از وادی شده، اصلا اون واضح مثبته، یعنی بعضی صورتاش مثبت نیست. اگر مراد به اصطلاح زید، اصلا تفسیر رو جا نداره، یعنی اگر زید اسود رو همون تفسیر که عرض کردم،
تفسیر جا نداره. اگه زید اسود باشه هم حرف باشه دست باشه
تفسیر جا نداره.
اون حالت دومش دیگه واضحه که
واضحش مثبت هست،
سابقا حالت سابقه اسودیت
نداشته باشه، اسوده اون مثبته دیگه، اونم فرق نداره. علی تقدیر تفسیر، این تفسیر وجهی نداره. این حالا ملاحظه بفرمایید. نه اونی که من تو چیز دارم، چی دارم مرحومه